أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مسئله ششم از مقصد اول که درباره حرمت آمیزش دختر قبل از بلوغ بود، قبل از اینکه 9 سالش تمام بشود، در بعضی از مناطق ممکن است یک رشد زودرسی داشته باشند. اگر آمیزش صورت پذیرفت این کار حرام است و اگر افضا شد احکام فراوانی دارد. اونچه که از مجموعه این چند طایف نصوص به دست می آید، بخشی مربوط به حکم تکلیفی است، بخشی مربوط به حکم وضعی. اولا این کار حرام است. یک، یعنی آمیزش دختری که به عقد در آمده، حالا یا به عقد دائم یا به عقد انقطاع، به بلوغ نرسیده یا 9 سالش تمام نشده، این کار حرام است. و اگر این کار صورت پذیرفت و افضا شد، مطالبی که از این 4-5 طایفه از نصوص استفاده می شود عبارت از این است که آمیزش بعدی محرم است ولو این بالغ شده باشد. این معارض ندارد. طایفه ثانیه زمان را برای این شخص ثابت میکند که این زوج، این مرد ضامن است. طایفه ثالثه این زمان را مشخص میکند که این همون دیه کامل یک زن هست که نصف دیه مرده. طایفه چهارم این دیه را همون عرش می داند که باید این زن را عمه فرض کرد اولا، سالمتن قیمت بشود، سالمتن مفزاتن قیمت بشود، رابعن و تفاوت بین اینها گرفته بشود، این میشه عرش. پس غرامتی که مرد باید بپردازد طبق بعضی از این نصوص همون دیه کامل است، طبق برخی از نصوص عرش است. عرش هم به این است که این دختر رو عمه فرض بکنن، وگرنه حره که قیمتی ندارد، فوق قیمت است. این رو عمه فرض بکنن. بعض این که او رو عمه فرض کردن بگوین این اگر سالم بود چقدر میارزید، حالا که افضا شده است چقدر میارزد. تفاوت بین این دو قیمت رو به نام عرش مینامن و این عرش رو این مرد باید بپردازد. در بین این مطالب اون حکم تکلیفی معارض ندارد. این کار آمیزش قبل از بلوغ حرام است، اگر افضا بشود بعد از بلوغ هم حرام است. این معارض ندارد. اصل زمان معارض دارد که بعضی از ظاهر بعضی از روایات این است که اگر چنونچه طلاق نداد همونطور نگه داشت، ضامن نیست، غرامتی نمی‌پردازد. و اگر خواست طلاق بدهد الحمدلله طلاق داد، باید غرامت بپردازد. این معارض هست که اصل زمان تفصیل داده بشود بین صورت طلاق و غیر طلاق. طایفه دیگر که غرامت را مشخص میکند میگوید دیه کامل است. طایفه دیگر این غرامت را عرش می داند. جمع بین دو طایفه که مربوط به غرامت است، اینا از سنخ عام و خاص یا مطلق و مقید نیستند تا یکی مخصص یا مقید دیگری باشد. اینا متباینات‌اند. یکی می گوید دیه، یکی می گوید عرش. چون معارضن و و متباینن و جمع عرفی ندارن، باید به مرجعات مراجعه کرد. یکی از مهمترین مرجعات عرضه بر فقه دیگران است، چون فقه رایج اونها این غرامت رو همون عرش می دانستن، این روایت های عرش حمله بر تقیه می شود. چه این که معروف بین اصحاب ما رضوان الله علیهم همین است، کسی از اصحاب به این غرامت عرشی فتوا نداد. پس این روایت هایی که می گوید باید عرش داد، این منتفی است، این از صحن خارج می شود. می ماند اون اطلاق و تقیید، روایتی که می گوید این مرد بالقول المطلق ضامن است و روایتی که می گوید اگر طلاق داد ضامن غرامت باید بپردازد و اگر طلاق نداد غرامت نیست، اون دیگه از بحث ما بیرونه دیگه. اون اگر غرامتی وارد شد، خسارتی در حد افزا وارد شد، این است. چه این که اگر افزا به غیر نکاح بود هم الان فروع بعدی دارد که اشاره میشه به خواست خدا، اگر در حد افزا نباشد این غرامت نیست، ممکن است مشمول اطلاق اصل زمان بشود. خسارت به اغلا مراجعه میکنند ببینند که درمان این چقدر است. مثلا اون تهدید زمان به دیه این معارض ندارد، برای اینکه اون حمل را تقیه شد. اما اطلاق این زمان چه طلاق بدهد چه طلاق ندهد ضامن است، با اون تفصیلی که از بعضی از نصوص یا بعضی از فقرهای روایت استفاده می شود که اگر طلاق داد باید غرامت بپردازد و اگر طلاق نداد لا شیء علی، اینها جمع عرفی دارند و اون اطلاق و تقیید است. در فضای قانونگذاری در دستگاه عقلانی جامعه بین عام و خاص تعارض نمی بینند، بین مطلق و مقید تعارض نمی بینند. یه تعارض ابتدایی است، فورا عام رو بر خاص حل میکنن، مطلق رو بر مقید حل میکنن. این تعارض ابتدایی است، لکن اینجا چون معلل است و خسارت واقع شده و تعلیل مانع از آن است که ما اطلاق را بر مقید حل بکنیم. بعضی از مطلقات هستند که آبی از تقییدند، بعضی از عمومات هستند که آبی از تخصیصند. این اطلاق یا عموم آبی از تقیید است، چون هم امر عقلانی است و عقلایی است و هم با تعلیل سازگار نیست. بنابراین نمی شود گفت این که اگر طلاق داد باید خسارت بپردازد و اگر طلاق نداد خسارتی نیست، چون اگر زوجه اوست در هر دو حال این کار برای او جایز است، همیشه هم این طور بود، یا طلاق می دهد یا نمی دهد. اما حالا این خسارت عظیم مبتنی بشود بر اینکه اگر طلاق نداد خسارتی در کار نباشد و اگر طلاق داد خسارتی باشد، این جمع عرفی نیست، این با اون تعلیل سازگار نیست. این یک. و ثانیاً این روایت هم مورد عمل اصحاب واقع نشده، یعنی معروف بین اصحاب رضوان الله علیه هم برخلاف این است، قائلا به اینکه زمان است مطلقا، چه طلاق بدهد چه طلاق ندهد. یه حرف فتوای از جناب ابن جنید نقل شده است که اگر ایشون بخواهد از این روایت استفاده کند باید به عکس فتوا بدهد. اون فتوا این است که اگر خواست طلاق بدهد، صحت طلاق متوقف بر پرداخت غرامت است. اگر غرامت را داد میتواند طلاق بدهد و اگر پرداخت غرامت را پرداخت نکرد نمیتواند. این فتوایی است از جناب ابن جرید نقل شده، ظاهرا از همین روایت استفاده کردن. نقد بزرگان فقهی، یکیش مرحوم صاحب جواهری است، که اگر سند شما همین روایات باشد، این روایت به عکس دلالت دارد. روایت میگوید اگر طلاق داد باید غرامت بپردازد، نه اینکه اگر غرامت پرداخت کرد میتواند طلاق بدهد. و به عبارت اخرى غرامت متفرع بر طلاق است، نه طلاق متوقف بر غرامت. اگر از این روایت و مانند اون خاصی استفاده کنید، روایت دارد که اگر امسکها نگه داشت فلا شیء علی، و اگر طلقها باید غرامت بپردازد. این روایت ها گفتن غرامت متوقف بر طلاق است، نه صحت طلاق متوقف بر پرداخت غرامت. مطلب دیگر از این فروع زیر مجموعه آن است که این آمیزش از زوج باشد باشد، بیگانه نه. این فرق ندارد که این زوجیت دائم باشد یا منقطع. برخی ها گفتن این در زوجه دائم است، در عقد دائم است، در عقد منقطع نیست. چرا؟ چون در همین صحیح حلبی یا مانند آن دارد اگر طلاق داد باید غرامت بپردازد، اگر طلاق نداد نگه داشت غرامتی نیست. خب طلاق در عقد دائم است، در عقد منقطع که نیست، پس حکم در عقد در زوجیت دائم است. این استدلال ناتمام است، چون خود حضرت منوط نکرده اصل این کار را به عقد دائم، به عنوان تمثیل ذکر شده است نه تعیین. اگر فرمود طلاق داد باید غرامت بپردازد و طلاق نداد غرامت نیست، معناش نیست این حکم مخصوص زوجیت دائم و عقد دائم است. این رو به عنوان مثال ذکر کرده، وگرنه صدر بحث اصل کلی است. این تمثیل توان اون را ندارد که اون صدر کلی را مقید کند به عقد منقطع. ما یک تمثیل داریم و یک تعیین. اونجا که مثال است که تعیین نیست، اونجا که مثال است به عنوان احد المصادیقه، اونجا که تعیین است یعنی. بنابراین فرقی بین عقد دائم و منقطع نیست. این که در امرأته و زوجته و اینا مطلقه، و اگر فرمود طلقها، این رو در اصل مسئله ذکر نکرد که اگر زوجه دائم بود کذا، این رو به عنوان مثال ذکر کرده. صدا نمیاد. نه از امرأته، اگر کسی دارد امرأته همین طور دیگه، یعنی زن او. نه حالا کثرت افراد تو اصول ملاحظه فرمودید که کثرت افراد که باعث انصراف نیست، اون کثرت استعمال است که باعث انصراف است، وگرنه کثرت افراد و قلت افراد به یکی منصرف باشه از دیگری منصرف باشه که باعث نمیشه. قلت وجود باعث انصراف نیست، قلت استعمال باعث انصراف است. اون روزگار که جایز بود عقد منقطع رو عمل بکنن، دائم بود منقطع بود فرق نمی کرد. لذا فتوا این است، فتوا اون وقتی که میخواست مستقر بشود استقرت علی مطلق زوجیه، لذا چه دائم باشد چه غیر دائم. اگر چنون چه زوجه شد امرأه شد، این حکم متبار است. یکی از فروعات مسئله این است که حالا باید برسیم به اون فرق که آیا اون جمله رو میشه حمل کرد بر حکم تکلیفی یا نه. این فروع جزئی که زیر مجموعه این بحث است اینو تمام بشه. این زن با این افضاء از زوجیت بیرون نمیاد، زوجه اوست و جمعی آثار زوجیت بر او بار است به استثنای حرمت آمیزش. اگر آمیزش صورت پذیرفت در حال افضاء که آمیزش حرام است، این حد زنا ندارد که در بحث دیروزم اشاره شد. مواردی هست که آمیزش مرد نسبت به زن حرام است، ولی حد ندارد. در حال حیض این چینه، در حال نفاس این چینه، در حال صوم این چینه، در حال احرام این چنینه، در همه موارد آمیزش حرام است ولی حد ندارد. اینجا هم زوجه اوست، آمیزش با او حرام است ولی حد ندارد. فرع دیگر این است که چون زوجه هست، قبل از طلاق جمعی آثار زوجیت بار می شود، منها توارث است، ارث می برن از یک دیگر، چون که نفقه هم هست. منتها حالا اگر طلاق داد، با سخن از اون هزینه و اجرا و مستمری هست که فرمود و علیه الاجرا یا لحل اجرا، یعنی مستمری رو باید بپردازد. غرض این است که اگر زوجیت هست احکام باره، زوجیت افضا باعث سلب عنوان زوجیت نیست. لذا میگن به این که اگر با این همسر چهار همسر هست، بخواهد پنجمی رو به عنوان عقد بعقد در بیارد حرام است. عقد خامس حرام است، چون این زوجه است هنوز دیگه از زوجه. بخواهد با خواهر این ازدواج کند، جمع بین اختین است، حرام است. بخواهد با خواهرزاده یا برادرزاده او بدون اذن او ازدواج بکند، حرام است. جمیع احکام زوجیت برش بار است، از امور مالی و از احکام فقهی دیگر. حتی در جریان غصب هم گفتن که حق مقاسمش محفوظ است، گرچه آمیزش با او حرام است. اما این تقسیم بین همسرها تنها برای آمیزش نیست، این برای اینکه اصول خانوادگی محفوظ باشه، حقوق افراد محفوظ باشه، معانست محفوظ باشه، مرافقت محفوظ باشه، موافقت محفوظ باشه. این تقسیم را بر این گذاشتن، تنها برای آمیزش که نیست. لذا در اون هفته‌ای که این زن در حال عادت است یا در حال نفاس است که آمیزش با او حرام است، حق الغصبش محفوظه دیگه. این حق القسم تنها برای مسئله نکاح و آمیزش نیست، برای حفظ حدود خانوادگی است و انس با اونهاست و ادب با اونهاست، محبت با اونهاست. لذا بنابراین همه این احکام را که شما رصد میکنید، میبینید همه احکام زوجیت بار است. فقط مسئله نکاح ازدواج آمیزش است که محرم است. خب اینا فروع جزئی است که بعضی ها باز ممکن از همین قبیل فروع بیاد. عمده جمع این طایفه است که یک طایفه میگوید اگر این زن عیب کرد ضامن است و اگر عیب نشد ضامن نیست. اگر چون چه این آمیزش به مادون الافضا باشد، این مشمول این نصوص است. چرا؟ برای اینکه این ندارد که اگر افضا شد ضامن است، دارد اگر عیب کرد ضامن است. امر یدور و مدار علیه، باید این میشه اصل کلی در مسئله، که اگر به نحوی از آنها این دختر آسیب دید، این مرد ضامن است. اونگاه مسئله افضا عهد و امثلت العیب است، وگرنه چیزی مطلقه است که تغییر نمی کند. که فعین آبت زمنه، اگر این دختر عیب کرد این مرد ضامن است. چیزی جلوی اطلاقه که نمی گیری که اگر یه آسیب طبی این دختر دید این مرد ضامن است. و اگر چون چه نصوصی دارد که اگر افضا شد با دیه پرزا، اینا مثبته، اینا نه که معارض هم نیستن. این که نمی گوید عیب فقط منحصر در افضاست که، پس این میشه اصل کلی و حاکم در مسئله. هر جا برای این عیب غرامت خاص معین کردن یه اخذ به، هر جا قیمت خاص معین نکردن یرجع الی بناء العقلا. این علی الید ما اخذت که تنها ید، یعنی تنها غصب که نیست، هر کسی مال مردم را، حق مردم را از بین برد، ضامن است. من اتلف مال الغیر فهو ضامن. این اگر مال مردم را از بین ببره ضامن است، ولی بدن مردم را از بین ببره ضامن نیست. اینا زمان ید می آورد، یعنی مثل قیمت. حالا چیزی مثل قیمت نداشت، خسارت ها داشت و خسارت رو با جامعه میکنند دیگه. پس اصل کلی زمانه. فین آبت زمن از زوج، اگر اون عیب افضا بود غرامت رو ضامن است، و اگر مادون افضا بود خسارت های درمان امثال ذلک رو ضامن است. بله دیگه، چون مر سر جاش محفوظه، دیه کامله باید بپردازد دیگر. البته بعد از این کاغرت، این که اصل اولی زمان است، هر آسیبی که به این دختر برسد این مرد ضامن است. فین آبت زمنه، این اصل کلی است. اونجا که میگه اگه افضا شد باید غرامت بیاد، فعلال امام ان یغرمه دیته، ها که معارض اونیست. اینا چون مثبته اینن دیگر. یکی از مصادیق این عیب افزاست، در اون حالت با دقیق غرامت دیه بعد زد. یکی از مصادیق فراوانی هم دارد، در برابر اونها اگر نص خاص داشتیم که برابر نص خاص عمل میشه، اگر نص خاص نداشتیم برابر بنا عقلا و ارجاع عقلا، اینا جز قراردادهای امضاءات عرفی است دیگر. یعنی بلا قرار امضا میکند، خسارت میبینند، در حق درمان شباد بپردازد دمانند آن. اگر چرون چه این کار انجام گرفت، افضا شد، آمیزش بعدی میشه محرم. اگر زوج فهمید که این افضا شد و حکم افضار هم میدونه، حرمتش بالفعله. اگر متوجه نشد که افضا شد، حرمتی ندارد، چون جاهل بالموضوع است. اگر متوجه شد که افضا است ولی حکمش نمیداند، جهلا قصوری یا لا تقصیری یا، بازم معذوره. اگر حکم را میداند موضوع را نمیداند، باز معذوره. ولی اگر حکم موضوع را میداند، حکم را میداند، یا اگر نمیداند جاهل مقصر است، در همه موارد با حفظ همه شرایط معذور نیست. اگر تعذیر باد بشه تعذیره، اگر عذاب قیامت باد بشه عذاب قیامت است، مسئله دیگه است. خب عمده آن است که این روایتی که میگوید فإن امسکها فلا شیء علیه، این چی میخواد بگوید؟ میبینید این فقهای بزرگ، مخصوصا مرحوم صاحب جواهر، خودشون رو به هر آبی که باشد میزنن تا اون اصل کلی رو حفظ بکنن. دارد به این که اگر چنونچه این طلاق داد و امساک نکرد، این زن را نگه نداشت و طلاق داد، مثلا باید فعل علال امامه ان یغرمه دیتها، و اگر چنون چه امساک کرد و طلاق نداد فلاشه علیه. ایشون میخوام بفرمان به این که محور اصلی این تفصیل حکم وضعی است، حکم تکلیفی، برای این که دارد اگر این کار را کرد و علال امامه ان یغرمه دیتها، و اگر چرون چه طلاق داد فلا شیء علی، یعنی دیه ندارد، نه تکلیف نه معصیت نکرده. محور اصلی این، گرچه در بعضی از تعبیرات مرحوم صاحب جواهر برای اینکه یک جمعی بکند که جمع تبرعی شبیه است، نظیر جمعهایی که خود مرحوم شیخ طوسی در کتاب استبصار بین دو تا روایت جمع میکند، جمع ابتدایی زودگذر تبرعی است که اگر به فقهش آمده، به کتاب فقهی آمده، به نهایی آمده یا به مبسوط آمده، هرگز این جمع را نمیپذیرد. این جمع ابتدایی تبرعی در استبصار فراوانه که یک موقتا بین اینها جمع بشود، این به جمع ابتدایی شبیه‌تر است. و وگرنه محور اصلی روایت این است که فعل الامامه ان یغرمه دیتها فین امسکها فلا شیء علیه، یعنی دیه ندارد. ایشون در این فرض که حکم وضعی است قابل حمل بر حکم تکلیفی نیست، گرچه در بعضی از تعبیراتش دارد که ما بتوانیم خبر این را حمل بر حکم تکلیفی بکنیم، ولی رو این قسمت مستقرن که محور اصلی حکم وضعی است. حالا چجور میشه فرض کرد که شخص ضامن نباشد؟ مطلقات که میگوید که فین آبت زمینم، تفسیرم دارد که علی الامامه ان یغرمه دیتها، برای که من که مسئول است حکم. حالا این حکم حکومتی است یا حکم قضایی است؟ امام به معنه حکم این کار میکند، امام به معنه حاکم این کار، حاکم یعنی حاکم که هیچ ارتباطی با حکم ندارد، کار دستگاه قضا ندارد، حکم یعنی قضا. امام به معنه حاکمان هیچ، یعنی هیچ، این که میگیم هیچ، با اینکه صدها ارتباط بین اینو هست، در اون دقایق باید گفت هیچ. الان شما ببینید این رگهای ظریف قلب صدها پیوند با هم دارن، با هم دارن کار میکنن، اما وقتی یکی از این رگهای ظریف بسته شد، اون پزشک دقیق میگوید هیچ ارتباطی با اون رگ بعدی ندارد، من باید این عمل بکنم، با اینکه اینا صدها کار رو با هم انجام میدن. در جریان رگهای چشم، پرده های چشم، مگه صدها کار رو با هم انجام میدن، اما وقتی یه پزشک دقیق میبیند به این که اون رگ بسته است در چشم، میگوید هیچ ارتباطی با رگ دیگه ندارد، یعنی من درباره این رو باید معالجه کنم. حکم یعنی حکم، مربوط به دستگاه قضا است، بیانه میخواهد، شاهد میخواهد. حاکم یعنی سیاست مدار و زعیم مملکت، او اگر بر او ثابت شده همچه حکم میکند. آیا این که فبود فعلال امام ان یغرم هودیت ها، این به عنوان حکم حکومتی است، حاکم باید این کار رو بکند، یا نه حاکم به عنوان مجری است، این کار دیه دارد، مجازات دارد، غرامت دارد، غرامتش هم دیه است، حاکم مجری است. ظاهرا این دومی رو میخواد بگد، حاکم مجری است، دیه شو باید بگیره بپردازه. خب این فعل الامامه ان یغرمه دیته ها، حالا اگر خواست طلاق نداد و نگه داشت، به چه دلیل این ساقط بشود؟ او رو مرحوم صاحب جواهر به این تبوتا افتادن که این از باب صلح هست یا جهاد دیگر است، بالاخره حق مسلم این زن هست، تا او اسقاط نکند ساقط نمیشود. به چه دلیل این دیه ساقط بشود؟ اصرار دارد. اونگاه میفرماد بعضی از فقها گفتن به این که اگر چنون چه شما بخواهید اسقاط کنید، صلح کنید، این صلح مشروع نیست، شما قد حمل کردید با صلح دیگر، بگید اسقاط یا رایگان عفو بکند یا مصالحه بکند، حق مسلم این زن است، میخواد مصالحه بکند. حالا که میخواد مصالحه بکند، این عقد دیگه، عقد هم که کلامی است که باعث نقل و انتقال است، اگر مخالف شرع باشد این صلح ممضا نیست، این صلح مخالف با شرع. چرا؟ برای اینکه اگر در متن عقد نکاح یه همچه شرطی بشود که اگر افضا شد مرد چیزی بدهکار نباشد، این شرط برخلاف مقتضای عقد است. یک، چون برخلاف مقتضای عقد است شارع امضا نمی کند. این دو، پس اسقاط حق افضا یک امری است که شارع امضا نمی کند. سه، چیزی که شارع امضا نمی کند شما چگونه می توانید صلح کنید؟ چهار، این توهم برخی هاست. نقد مرحوم صاحب جواهر این است که صغرای این ممنوعه، کبرای این ممنوعه. کی گفته که اگر شرط بکند که اگر افضایی صورت گرفت این بدهکار نیست؟ کی گفته؟ یه وقت از شما میخواد بگید که اگر یه همچی چیزی اتفاق افتاد، یه همچه حکمی نباشد، بل این شرط خلاف شرع است. شما تو بحث خیارات ملاحظه فرمودید، اونجایی که شرط سقوط خیار مجلس میکنن تو تو بیان دیگه، اگر کسی شرط بکند که ما بی میکنیم به این شرط که این به خیار مجلس نیاورد، این بر خلاف شرعه. چون شارعه میفهمد البیانه بالخیار ملم یفترقا، به خیار مجلس میاره، نیاره یعنی چی؟ اگر کسی شرط بکند که اگر من این کالا رو خریدم این عیب پیدا شد، معیب بود، این عیب خیار نیاورد، این خلاف شرع است. مغبون شدم خیار نیاورد، این خلاف شرع است. چون شارع میگوید اندل غبن اندل بی عیب، این خیار میاورد و خود عقد تمام الموضوع است برای استقرار خیار. البیانه بالخیار ما لم یفترق. اما اگر شرط بکنن که وقتی ما بی کردیم برای طرفین ما خیار مجلس محقق شد، این خیار مجلس آمده ساقط بشود، چون حق ماست دیگر، این سقوط بعد ثبوته، این عیب ندارد. اگر کسی شرط بکند در متن عقد نکاح که اگر افضا شد این حکم اصلا نیاید، بله این حکم، این شرط خلاف شرع است. و زیل المؤمنون عند شروطهم میگوید الا شرطی که حلل که حرام الله و حرم حلال الله، بله این خلاف شرع. اما اگر حوزه شرط این باشد، شرط بکنن که اگر افضا شد اون حق مسلم به نام دیه بیاید و از طرف ما ساقط بشود، که سقوط بعد از ثبوت است نه عدم ثبوت، نه اینکه این حق نیاید، حق به دست ما نیست، حق به دست شارع است، میگد میآید. اما چون حق ماست ما میتوانیم ساقط کنیم، این اسقاط بعد از ثبوت است، نه جلوی ثبوت را گرفتن. گرچه این تحلیل تو فرمایش صاحب جواهر نیست، ولی میفرماید ما قبول نداریم که برخلاف شرع است. و ثانیاً اگر شرطی برخلاف یک عقد بود و با اون عقد ناهماهنگ بود، از این جهت برخلاف شرع است، خب در ضمن عقد دیگر این کار میکنم، مخالف مقتضای اون عقد که نیست. اگر یک شرطی مخالف مقتضای این عقد بود، در ضمن این عقد نفوذی ندارد، اما در ضمن عقد دیگر چطور؟ صلح حق که مخالف شرع نیست، این حق مسلم به زوجه است، میتواند اسقاط کند، هم بلا عوض اسقاط کند، هم مال عوض عوض کند. پس این توهم که ما نمیتوانیم این رو مورد صلح قرار بدیم، این درست نیست. میشود این رو صلح کرد، میشود در تحت ثمن چیز دیگه قرار داد، مشخص که باشه از این راه دارد. عمده بررسی این متن است. ملاحظه فرمایید ایشون رو این متن خیلی تکیه میکند. وسائل جلد 20 صفحه 493 باب 34 از ابواب ما یحرم بالمصاهره، که این روایت چند بار خونده شد. روایت اول که مرحوم صدوق رضوان الله علیه نقل میکند این است: محمد ابن علی ابن الحسین به اسنادی عن الحسن ابن محبوب عن ابی ایوب عن همران، که روایت معتبر به صحیح است، ولی اشتباه هر کسی که من به یدی عقدت و نکاح دیگه، اگر ولی اوست همونطوری که اصل تزویج را به عهده گرفته، شؤون او را هم باید به عهده میگیرد، البته شرایط را رعایت بکند، باید غبطه او، غبطه مولا علیه باید ملحوظ بشه. وقتی اصل ازدواج را ولی به عهده دارد، شؤون مربوطه به اون عقد را هم ولی به عهده دارد، منتها در همه موارد ولی یا باید غبطه مولا علیه را در نظر بگیرد، یا حداقل زیان او را در بر نداشته باشد. روایت اول باب 34 که معتبرم هست، همران میگوید از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه رسیده است: سئل عن رجل تزوج جاریه بکرا لم تدرک. از وجود مبارک حضرت سوال کردن که یه جاریه است، دختری است، باکر است و هنوز 9 سالش تمام نشده. اون سرزمین سرزمینی بود که رشد زودرسی داشتن. فلما دخل بها افتزها فافزاها، این افزا شده است. حضرت فرمود امکان دخل بها، هین دخل بها و لها تس سنین، این فلا شیء علیه، یعنی این غرامت و دی و اینها نیست، اما اون مطلقا که اگر عیبی شد زامن هست، گرچه مال قبل از بلوغ هست، ولی بعید نیست که اینگونه از موارد راشان بشود، چون بالاخره خسارت است. و این کانت لم تبلغ 9 سنین، به 9 سال نرسید، یا به 9 سال رسید اما 9 سالش تمام نشد، او کان لها اقل من ذلک بقلیلن هی نفت الزهاب، فانه قد افسدها و اتلها علی الازواج. میبینید این تعلیل بین قبل البلوغ بعد البلوغ فرق نمیگذارد. بله، در پس معلوم میشود که در نحوه دیه فرق است، در نحوه خسارت فرق است. اگر قبل البلوغ بود دیه کامل دارد، و اگر بعد البلوغ بود شاید به قرای ارجای اغلا و خسارت های درمانی و امثالی داشته شد. و این کانت لم تبلغ 9 سنینه، او کان لها اقل من ذلک به قلیل هی نفت الزهاب، فانه قد افسدها و اتلها علی الازواج. او را از حیثیت زن بودن انداخت. فعلی الامام ان یغرمه دیتها، نه للامام بل علی الامام، امام موظف است که دیه این را تأمین کند، از او بگیرد، بتد یه مرد را وادار کند که دیه این زن را بپردازد. و این امسکها ولم یطلقها، اگر این شوهر این زنی که افزا شده است این را نگه داشت، این دختری که افزا شده است نگه داشت و طلاق نداد حتی تموته، فلا شیء علیه. اصرار مرحوم صاحب جواد است که محور اصلی این صحیحه حکم وضعی است. ما بخواهیم این لاشی را به حکم تکلیفی بزنیم با وحدت سیاق سازگار نیست. ما اگر روایتی را بخواهیم معرف کنیم باید با سباق 1، سیاق 2 روایت بفهمیم. سباق و همین تبادل است که در اصول میگن، یعنی ما ینسبق الی الذهن. سیاق قبل و بعدشه. این دو عامل باعث صحت استظهار از روایت است. فرمود بهشون اصرار دارد که محور این بحث حکم وضعی سقم باشونه. در بخشی از کلماتشون به عنوان گذرا میفرمایند که ممکن است با این خبره این را حمله بر حکم تکلیفی بکنی، اما رو اون مستقر نیستن. خب در اینجا فرمود به این که فلا شیء علیه، اینجاست که مرحوم صاحب جواب فرمود که حتماً یا صلح کردن، عوضی گرفتن، چیزی گرفتن، وگرنه حکم طلاق. این امسکه ها معناش نیست که جایز است، که اگر نگه داشت لا شیء علیه، اگر نگه داشت که میتونه نگه بداره یا نه. اگر کسی خواست بگوید نگهداریش جایز است، این باید با روایت نظیر روایت سوم سخن بگوید. روایت سوم این است: از وجود مبارک امام باقر سلام الله علیه است که فی رجل افتز جاریتن یعنی امرأتهو فافزاها. قال علیه السلام علیه الدیه این کان دخل بها قبل ان تبلغ تسع سنین. قال و این امسکها ولم یطلقها فلا شیء علیه. این صریح تقریبا کسری است در حکم وضعی. بعد حکم تکلیفی را با دو تا جمله این چی با یک جمله تخییر این فرمود ان شاء امسک و ان شاء طلق. این حکم تکلیفی است. اما اگر نگه داشت، خب نگه دارش جایزه یا نه؟ منوش مفروق گرفته نگه دارش جایزه دیگه. پس نمی شود گفت این در صدد و بیان و تکلیفی است. اگر نگه داشت جایزه است. این که نمی شود گفت که اگر نگه داشت دیه ندارد. نه که اگر نگه داشت جایزه است. اگر بخواهد بفرماید نگهداری جایزه است، باید نظیر روایت سه بفرماید مختار. میخواد نگه بداره، میخواد نگه نداره. خب مطلب بعدی که اون براجع مستمری بودن داشت، روایت چهارم این باب بود که مرحوم کلینی رضوان الله علیه عن ابن ابي عمر عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله السلام دار سالت عن رجل تزوج جاريه فوقع بها فافزاها قال عليه الاجراء عليها ما دامت حيتا. این کار به نفقه ندارد، تا این زن زنده است باید نفقه او رو بپردازد. خیلی فرق است بین نفقه زوجه و نفقه فرزندان. نفقه فرزندان یه حکم تکلیفی است که بر پدر واجب است که نفقه عمودین رو پردازد، پدر و مادر خودش، فرزندان خودش رو میکند، بر اونها واجب تکلیفی است. ولی اگر نداد نیست که ضامن باشد. ولی بر مرد واجب است نفقه زن رو پردازد، تو که وضعی است. یعنی اگر نداد ضامن است، او میتواند برد محکمه شکایت کند و بگیرد. اما اینجا آیا از سنخ نفقه است یا نه نفقه نیست، انفاقش واجب است. اونجا که تفرمود و علیه الانفاق، استفاده حکم وضعی آسون نیست. اونجا که فرمود و علیه النفقه، ظهوری در حکم وضعی دارد. یعنی این مال به عهده اوست، تا زنده است هست و اگر مرد از ذمه به این تعلق میگیرد، در صورتی که اون شخص باشد، اون طلبکار باشد. اما اگر فرمود انفقو، انفاق واجب است نه نفقه. اطعمو، اطعام واجب است. ببینید این تعبیرات که اطعام ستکین واجب است یا علیه فدیتو کذا علیه نفقتو کذا. در بعض از کفارات اطعام واجب است نه طعام. اگر نداد معصیت کرد، نه که حالا بعد از مرگ این دین است و از مالش باید گرفت. اطعام واجب است. در بعضی از تعبیرات و نصوص نسبت به بعضی کفاره دارد که فعلیه مدون. اونجا که دارد مدون، این حکم وضعی است، یعنی این مقدار بدهکاره. اونجا که میگوید اطعام کنید، بیش از حکم تکلیفی در نمی آید. اونجا که میگوید علیه مدون کذا، در مثلا زکات فطر دارد مدون کذا، این حکم وضعی توش در میاد. حالا بعضی از فروعی که مربوط به این بود، اگه مهم بود فردا مطرح میشه، وگرنه برای مسئله بعد. والحمدلله.